صدای کشیده شدن کفش و ضربه توپ روی زمین چوبی بسکتبال ما رو پرت میکنه به چند دهه قبل، به ساعت 6 صبح جمعه های شبکه 3 و گزارش های بسکتبال تاریخ گذشته NBA که هر هفته با صدای گزارشگر همیشگیش پخش میشد.
سلام میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، طرفداران برنامه های ورزشی، به خصوص ورزش زیبای بسکتبال.
اون روزها بسکتبال NBA ستاره‌ای داشت که نامش فراتر از کشورها بود و شنیدن اسمش در بازی‌ها و اخبار ورزشی حتی برای ما که چند قاره اون ورتر بودیم شور و هیجان خاصی داشت. مایکل جوردن.
قبل از اینکه بخوایم به داستان اصلی این قسمت و ربطش به مایکل جوردن و قصه یکی از معروف‌ترین برندهای کفش تو دنیا برسیم، نیازی که یکم به گذشته بریم و کمی از تاریخ کفش حرف بزنیم. هممون میدونیم که از ابتدا کفش‌ها شکل امروزیشون رو نداشتن. اولویت سلامت و راحتی پا و تنوع تو مدل‌ها و طرح‌ها، اونم با سایز دقیق پای ما، محصول رشد صنعته و صد البته قدرتمون. صنعت کفش رو در دسترس‌تر و به کالای راحت‌تر تبدیل کرده و مد باعث شده اکثر ما حداقل چند مدل کفش تو کمدهامون پیدا بشه. کفش مهمونیمون با کفش ورزشیمون متفاوته و از هر کدومم چند مدل برای ست کردن با لباس‌هامون داریم. همین چیزهای ساده امروزی روزگاری در تصور بشر هم نمی‌گنجیده.
برای درک این حرف لازم نیست به گذشته خیلی دوری بریم. تو نسل خود ما و پدر مادرهامون، تازه اگه خودمون تجربه پابرهنه فوتبال بازی کردن تو کوچه رو نداشته باشیم، حتما شنیدیم و یا تو تصاویر قدیمی‌تر این صحنه‌ها رو دیدیم. اصلا اصطلاحاتی مثل پاپتی به معنای پابرهنه در ادبیات ما کاملا به فقر اشاره داره. یعنی کسی که اینقدر چیزی نداره که حتی کفش بخره. امروز اقتصاد و دسترسی راحت‌تر به امکانات این کالا را جزئی جدایی‌ناپذیر از پوشش ما کرده. اما این کفش چه قصه‌ای پشت سرش داره؟
انسان دوپا از سالهای نخست خلقتش نیاز داشته تا بتونه راه بره. برای بقا از دست حیوانات وحشی فرار کنه و بتونه بعضی از این حیوانات رو هم شکار کنه. مشخصه که انجام این کارها با پاهای برهنه میتونسته آسیب‌های خیلی زیادی بهش وارد کنه. پس کفش یا پاپوش رو به عنوان یک ابزار به زندگیش اضافه کرده. اما اولین کفش‌های ما به چه زمانی برمیگرده؟
دانشمندا اومدن روی ساختار استخوان‌بندی انسان‌ها تحقیق کردن و متوجه شدن انگشت‌های کوچیک پای انسان‌ها تقریباً بین 40,000 تا 26,000 سال قبل دچار کاهش اندازه شدن و به این نتیجه رسیدن که پوشیدن کفش‌های اولیه دلیل این تغییر آهسته بوده. این دوره‌ای که دانشمندا بهش اشاره می‌کنن همون دوران عصر حجر و پارین سنگیه که انسان‌ها در غارها زندگی می‌کردن. و شاید تصاویر نقاشی های روی دیوارهای غارها رو از اون دوران به خاطر داشته باشید.
قبل از قرن 18 اقتصاد بیشتر کشورها مبتنی بر کشاورزی بود. سال 1760 تا سال 1840 میلادی بود که انقلاب صنعتی اول در انگلستان شروع شد و بعد به اروپا و امریکا رفت. از دوره‌ای صحبت می‌کنیم که در ایران زندیه و بعد قاجاریه روی کار اومدن و ایران درگیر جنگ و قراردادهای معروفش با روسیه است. امریکا جورج واشنگتن رو دیده و فرانسه هم مشغول انقلاب کبیر و ناپلئون بناپارت.
انقلاب صنعتی شامل تغییرهای بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل میشه. تولیدها از شکل سنتی و دستی به شکل ماشینی و صنعتی تغییر میکنن. ماشین‌آلات به دستگاه‌های مختلفی برای تولید ساخته میشن و کارخانجات بزرگ راه‌اندازی و رشد همین کارخانه‌ها باعث میشن بسیاری از مردم با هدف کار در کارخانه‌ها به شهرها مهاجرت کنن و به این ترتیب کشاورزی هم دچار تغییر میشه. دیگه نیاز نبود مردم به سختی و در ازای درآمد بسیار کم روی زمین‌ها کار کنن، بلکه ماشین‌آلات کار انسان‌ها رو خیلی ارزان‌تر و سریع‌تر انجام میداد.
Thank you.
اما بگیم که این تغییرات تو صنعت چه تأثیری روی کفش میذاره. کم کم کفاشی تبدیل به یک صنعت میشه و از کاری سنتی به یک روند مکانیزه تبدیل میشه. مثلا قبل از این کفاش‌ها به درخواست مشتری کفشاشون رو میساختن و طبعا هر کفش به سلیقه صاحبش منحصر به فرد بود. اما حالا با تولید انبوه تمایز فردی بین کفشایی که تولید میشد از بین رفته.
از سال 1840 تا 1870 رقابت شدیدی در ثبت اختراع در گرفته بود و حاصلش تولید کفش های راحت‌تر و سبک‌تر بود، مثل استفاده از چسب و زیرهای لاستیکی. محصول های این دوره هم نرمتر و انعطاف‌پذیرتر بودند و هم دوام بالایی داشتند.
کفش های ورزشی هم برای ورزشکارها تولید میشد، اما شبیه کفش های چرمی و رسمی روزمره بود. یه دونده رو فرض کنید که کفش های چرم مشکی رنگی پوشیده و شروع به دویدن میکنه. برای ما تصویر عجیبیه، اما برای اون زمان کاملا عادی بوده. تو دهه 1860 اولین کفش ها با میخای روی کف پا برای پیست های دویدن در انگلستان ساخته شدن. این مدل کفش ها امکان کشش بهتر و ثبت زمان های سریع تر رو برای دونده ها فراهم میکردن، اما در ظاهر باز هم خیلی به کفش های چرمی معمولی یا مدل آکسفورد شباهت داشتن. اما در ایران چه خبر بود؟
عبدالله مصطفی، دیپلمات اواخر عصر قاجار، تو خاطراتش از وضعیت اون زمان کفش تو ایران نوشته. اشرافزادگان کفش‌های بسیار شیک و دستکدار یا بندار به پا می‌کردند که رو و ساق پا را می‌پوشاند و هنوز هم در پایتخت عمومی نشده بود و اگر در جایی یافت می‌شد بسیار گران بود و عوام توانایی خرید آن را نداشتند و زنانشان کفش‌های با نوک تیز و ظریف‌تر به پا می‌کردند. زنان و مردان عوام در دوره قاجار هم عموماً کفش‌های مشابه نعلین و چاروق می‌پوشیدند. مردها کفش‌های بدون پشت با کفی تخت بدون چفت و بند و زنها کفش‌های نوک برگشته و گاهن ساقدار.
تو فرهنگ اسلامی و از گذشته تا به امروز تو ایران اکثراً زمان ورود به خونه، مسجد، حسینیه و جاهایی که فرش داره کفش‌های خودمون رو در میاریم و با پای برهنه وارد می‌شیم. تو خاطرات عبدالله مصطفی اومده که میرزا حسین خان سپهسالار تنها شخصی بوده که در دربار پادشاهی در تالار کاخ سلطنتی با کفش عبور می‌کرده. کفش‌های سیاه و براق با جوراب‌های سفید میرزا حسین خان توجهات بسیاری رو به خودش جلب می‌کرده. تازه اون موقع باغ میرزا حسین خان سپهسالار هنوز به بورس فروش کفش تبدیل نشده بوده و حتی فکرش رو هم نمی‌کرده که بشه. اما به نظر میاد زمین اون با خیلی زودتر از عموم مردم کفش های متنوع و گرون قیمت رو به چشم دیده.
به قرن 20 که میرسیم، در اروپا و امریکا تنوع مواد و دستگاه‌ها به حدی زیاد شده که هر شخص بتونه کفش رو با توجه به استفادهش خریداری کنه. استفاده از چسب و پلاستیک و پاچه‌های مصنوعی امکان ساخت کفش‌های متنوعی رو فراهم کرده. اولین کفش‌های بسکتبال در اوایل سال 1907 توسط اسپالدینگ طراحی شد، درست چند سال بعد از اختراع ورزش بسکتبال. این کفش‌ها از چرم قهوه‌ای با کفی‌های لاستیکی برای کشش ساخته شده بودند. ساق این کفش‌ها بلند بود و مچ پا را می‌پوشوند. قیمتشون در ابتدا هر جفت 5 دلار بود که برای اون زمان رقم زیادی بود و به عنوان کالای ورزشی لوکس دیده می‌شدند. بازار کفش‌های ورزشی در آمریکا مدام رشد می‌کرد. سال 1917 اولین کفش‌های راحتی ساخته شدند. این کفش‌ها که برای ورزش تولید می‌شدند اصطلاحاً بهشون اسنیکرز یا کتونی می‌گفتند. کفه پلاستیکی این کفش برعکس کفش‌های رسمی آکسفورد موقع راه رفتن صدایی تولید نمی‌کرد و خبری از تق‌تق نبود. اغلب یا چرم خیلی کمی داشتن یا کلاً چرم در اونها به کار نمی‌رفته و از پلاستیک‌های مصنوعی استفاده می‌شده.
تو همین سال کتونی آلستار توسط شرکت کانورس به بازار عرضه شد. این کفش‌ها زیره لاستیکی نرمی داشتن. بیشتر اوقات هم ساق بلند بودن و از مچ پاها محافظت می‌کردن. 4 سال بعد چاک تیلور که یکی از معروف‌ترین بسکتبالیست‌های اون دوران بود، به عنوان فروشنده و سفیر به شرکت کانورس پیوست. همین مسئله باعث شد نسل جوان برای خرید کتونی‌های کانورس آلستار صف بکشن.
I walked away with the MVP.
The Converse weapon. The number one weapon in the NBA.
ظهور شرکت‌های کفش‌سازی و ساخته شدن کفش‌های جدید در اروپا هم تقریباً روند مشابهی رو طی کرد. آدولف داسلر که یک مخترع، کفاش و کارآفرین آلمانی بود، بعد از بازگشت از جنگ جهانی اول در آشپزخانه مادرش شروع به تولید کفش‌های ورزشی کرد و بعدها اون رو آدیداس نامید. این تولیدی کوچیک به سرعت به یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کفش ورزشی در دنیا تبدیل شد و هر سال 200,000 کفش می‌فروخت. برادر آدولف داسلر هم که قبلاً در کارخانه آدیداس کار می‌کرد، شرکت پوما رو راه اندازی کرد و به رقیبی برای آدیداس تبدیل شد.
I'm happy with your current basketball shoes.
Yes, I'm miserable.
Try the new Adidas Equipment basketball boots.
It's still not working.
Ralph Sampson wears Pumas. The man can dunk. But you don't have to be Ralph Sampson.
جالبه که تا اینجای کار هنوز کفاشی سنتی بود و کفش‌ها یا متناسب با قالب پای هر فرد ساخته می‌شدن یا در اندازه‌های معمولی و یک دست. برای همین اگر فردی از بدشانسی روزگار دارای قوزک پای بزرگتر یا کوچکتر بود یا انگشت‌هاش اندازه غیر معمولی داشتن، کار سختی برای پیدا کردن کفش مناسب داشت. همه برای خرید کفش باید کفش رو پا می‌زدن تا متوجه بشن که حتما اندازه‌شون هست یا نه، چون سیستم اندازه‌گیری استانداردی در اون موقع نبود. سال 1925 تا 1927 چارلز براناک آمریکایی 2 سال وقت صرف ساخت ابزار ساده‌ای برای اندازه‌گیری طول، عرض و طول قوس پای انسان کرد. تولید این وسیله باعث شد اندازه کفش‌ها استاندارد بشه و تمام تولید کنندگان بتونن با اندازه‌های یکسان کفش تولید کنن. همین باعث شد مشتری‌ها هم بتونن حتی بدون پا زدن کفشی که اندازه پای اونهاست رو پیدا کنن. این همین سیستم اندازه‌گیریه که تا امروز استفاده میشه.
از 1939 تا 1945 که میشه 1317 ما و اواخر سلطنت رضا شاه پهلوی، بیش از 30 کشور جهان درگیر جنگ جهانی دوم شدند و این مسئله باعث شد تمام صنعت و اقتصاد دنیا حول محور جنگ بچرخه. اما چند سال بعد از جنگ جهانی دوم، رفاه نسبی که در بعضی کشورها به وجود اومد منجر به پیدا شدن اوقات فراغت و علاقه بیشتر به فعالیت‌های ورزشی شد و این تقاضا برای کفش‌های ورزشی رو افزایش داد.
Przepuszczenie piłki lubańskiej popchnięte rękami i proszę państwa rzut karny dla zespołu.
1930 تا 1960 یعنی حدود 30 سال کفش کانورس آلستار بهترین کفش ورزشی و کفش رسمی المپیک و ان بی ای بود.
وقتی که کانورس بازار کفش‌های ورزشی رو قبضه کرده بود، شرکت جدیدی در آمریکا به وجود اومد که رویای بزرگی داشت. شرکت نایکی که در ابتدا اسمش بلو ریبون اسپورتس بود، توسط بیل باورمن تأسیس شد. این شرکت بعدها اسمش رو به نایکی به معنای الهه یونانی پیروزی تغییر داد. کورتز 1972 اولین کفش دو میدانی نایکی بود که بازار کفش‌های دو رو متحول کرد. مواد جدیدی برای سبک‌تر کردن کفش‌های ورزشی به تولید اونها اضافه شده بود. اواخر دهه 1970 نایکی از طرح دستگاه وافل ساز الهام گرفت و زیره یک کفشی به شکل مربع مربع ساخت. همون سال نایکی اولین کفش ورزشی مخصوص زنان رو هم وارد بازار کرد.
رقابت بین شرکت‌های سازنده کفش ورزشی تو اون سال‌ها خیلی شدید پیش می‌رفت و هر شرکت تلاش می‌کرد تا با مدل‌های متنوع و تبلیغات فراوان بتونه مشتری‌های بیشتری داشته باشه و فروشش رو افزایش بده. کتونی‌ها دیگه صرفاً برای ورزش خریداری نمی‌شدن و به بخشی از فرهنگ خیابونی و پوشش جوان‌ها تبدیل شده بودن. در واقع کتونی‌های ورزشی تونسته بودن وارد دنیای مد و فشن هم بشن. با اینکه شرکت آمریکایی نایکی و یا به تلفظ بریتانیایی نایک با آرم متمایز خودش و ارتباطی که با ورزش داشت تبدیل به یکی از نمادهای مد هیپ‌هاپ شد، اما رقابت شدیدی در بازار وجود داشت. آدیداس با لوگوی سه‌خطی خودش بین جوان‌ها محبوب شده بود و ورزشکارها هم برای بستن قرارداد یا سراغ این برند می‌رفتن یا با کانورس همکاری می‌کردند. نایکی هم با روش‌های جدید در تبلیغات و استفاده از تبلیغات تلویزیونی سعی میکرد فروشش رو افزایش بده. اما باقی شرکت‌ها به شدت موفق‌تر از نایکی بودن.
سال 1979 همزمان با انقلاب 57 در ایران، اولین کفش‌های نایک با فناوری ای معرفی شدند. این تکنولوژی توسط مهندس هوافضا ماریون فرانک رودی اختراع شد. نایکی در این تکنولوژی از هوای تحت فشار در کف کفش برای جذب ضربه استفاده می‌کنه. محفظه‌های هوا ضربه رو فشرده و جذب می‌کنن و بعد به شکل اصلی خودشون برمی‌گردن. این مسئله باعث کاهش ضربه روی مچ پا و زانوهای ورزشکارا میشه و عمر کفش‌ها رو هم افزایش میده. نایکی اشتهای سیری ناپذیری داشت و روز به روز داشت خطوطش رو گسترش میداد، در حدی که کم کم در جاهای دیگه دنیا هم ردی ازش پیدا میشه، مثل ایران. خانواده هایی بودن که امکان سفر به خارج از کشور و امریکا رو داشتن و برای سوغاتی کفش ورزشی انتخاب مناسبی بود. در اون شرایط خاص کشور، نمایندگی یا ورود کفش امریکایی و فروش تو کفش فروشی ها خودش شبیه یه رویا بود. حتی خیلی از این کفش ها سالها بعد از تولیدشون به دست بچه ها می رسید. اما همین سوغاتی ها برای نوجوان های دهه 50 که عاشق کفش ورزشی بودن، پر از خاطرات خوش و حتی حسرت نداشتنشه که تو ذهنشون باقی مونده.
من اولین کتونی نایکی که داشتم عمونج برام از آمریکا آورد، یه کتونی مشکی بود، نایک روشم مشکی بود، بعد اصلا شبیه کتونی های الان نبود، یعنی اصلا جنسش فرق میکرد، بعد شبیه تانک بود. باهاش مدرسه میرفتم، فوتبال بازی میکردم، مهمونی میرفتم. آخرم یادمه یه سال نشد که انگشت شست پای راستش زد بیرون. بعد اون موقع یادمه بحث این بود که اسم این نایکه یا نایکیه.
نایکیه مورد علاقه من همیشه کورتز بود. 1972
فکر میکنم سال حدود 60 پدرم از آمریکا برای دوتا برادرام که دوتا کفش نایکی آورده بود، سفید بود، خط سرمه‌ای داشت جفتش، بر من چیز نیورده بود و من صبر کردم که پام اندازه پای برادر کوچیکم شد و کفش اونو فکر میکنم یه سالم من پوشیدم مدرسه.
اصلا کفش خوب خریدن اون زمان این حکم ماشین الان رو داشت.
یه دونه نایک تمپو سالونی قرمز پدرم برام خرید، مدل کفشی بود که اون سال رونالدینیو میپوشید، جیگری سفید بود میپوشیدم دیگه، فکر میکردم رونالدینیو شد.
این فیلم وستسایدو رو شاید فکر می‌کنم بیش از 10 بار دیدم در نوجوانیم. فیلم‌ها که اون دهه ها پخش می‌شد روی VHS و خیلی برای ما توتم بود که با این کفشایی که می‌پوشیدیم می‌اومدیم تو مدرسه و مثلا توی فضاهای خلوت مثلا اتاق نمازخونه که نمازخونه و بچه می‌رفتن اونجا بریک دنس می‌زدن، این کفشم پاشون بود رو زمین اونجا خاک و خلیا، ولی حرکت های بریک دنس رو میزدن، کلی هم کیف میکنن بینمونم، خیلی کلکل بود که فلاری بهتر انجام میده. مدل موهای اولویایی، گوشواره های بلند و میگم فقط یه دونه کفش نبود، از کفش شروع شد رفت به مدل مو رسید.
و زمانی بود که مایکل جکسون اون ویدیو یعنی تریلر خیلی وحشتناکش بود، تو قبرستون میرقصد و مرده و میومد بیرون، ما تمام این رقصا رو با هم کفش رو تمرین میکردیم.
من 7-8 سالم بود اون موقع، دوست برادر بزرگترم که از من 8 سالی هم بزرگتر بود مرجع تقلیدم بود، هر کاری میکرد، هر تیپی که میزد انگار منم باید میکردم. یه روز یادمه با یه کفش اومد خونمون، خیلی عجیب بود، واقعا نمیتونم بگم چقدر برای اون زمان عجیب بود. یک نایک از جنس یه پارچه نقره براق، یه چیزی شبیه همون پارچه‌ای که برای لباس فضا نوردا استفاده میکردن، یعنی دقیقاً کفشی که به اسم نایک فضایی اون زمان مد شده بود. قشنگ یادمه چند روزی تو حالت کماگونه ای بودم با تمام وجود فقط یک نایک فضایی میخواستم.
دهه‌ای که من نوجوان بودم و مدرسه میرفتم این کفشا خیلی خواهان پیدا کرده بود. مادر من تفلک
برای اینکه واقعا از دست این کفش‌ها و رفتارهای ما آسی شده بودن، اجازه نمیدادن اگه تو مهمونی ها میرفتیم، حتی مثلا یه مهمونی ساده خانوادگی اجازه نمیداد من این کفش رو بپوشم.
یادم میاد که یکی از همکلاسی ها چند روزی پوز و یک کفش خوشگلی رو میداد که براش سوغاتی از اون ور آب رسیده بود. وقتی که پوشید و اومد سر صف که ایستاده بودیم، معلم پرورشی و خانم ناظم اونقدر باش برخورد بدی کردن و مؤاخذهش کردن که به چه حقی با کفش سفید اومده مدرسه. یه چند از بچه‌ها برای اینکه برن و از دلش در بیارن بهش میگفتن که حالا یه کفش با علامت 7 مگه چه اهمیتی داره؟ حالا 7 نشد 8. نه ما تو اون عالم بچگی و نه خود اون دخترک صاحب کفش نمیدونست که اون علامت 7 نشانه یه برند مهم جهانیه.
میخوام اینجوری خلاصه‌شو بگم که من این کفش رو نمیپوشیدم، این کفش رو سوار میشدم. یعنی انگار که تو خیابون یه مثلا مزراتی سوارم و مردم نگاه میکردن، بچه های هم مدرسه یامون، بچه های مدرسه های دیگه، نمیدونم کل محل تجریش که تعطیل میشدن، حالا دختر و پسر، همه دیگه همدیگر رو، اونایی که کفش باز بودن به کفش میشناختن همدیگر.
تو امریکا نایکی شرایط راحتی نداشت، میخواست که بتونه وارد ورزش های مختلف بشه و صرفا یه کفش ورزشی روزمره نباشه، اما رقبای سختی داشت. آدیداس با اینکه در آلمان بود، برند محبوب جوانهای آمریکایی شده بود که تیپ اسپورت می‌پوشیدن. طرفدارای بسکتبال داشتن کفشای کانورس آلستار رو می‌خریدن. The Converse weapon. That's to shoot. That's magic. Do what he was born to do. Maybe so, but that's not all that let Isaiah play like his. و این وسط نایکی به یک برگ برنده نیاز داشت تا بتونه روند رو تغییر بده. از سال 1980 تا 1983 نایکی به یه شرکت خشک تبدیل شده بود که نه کفش خاصی تولید میکرد، نه سفیر برند خاصی داشت، نه فروش خاصی رو تجربه میکرد و نه حتی سهم زیادی رو از بازار کفش‌های ورزشی داشت. مشتری اصلی کفش‌های ورزشی در اون سالها پسرای 16 ساله بودن و بیشتر این پسرای نوجوان که عاشق بسکتبال بودن برند کانورس و آدیداس رو می‌خریدن. تقریباً هیچ کسی پیدا نمی‌شد که نایکی رو برندی برای کفش بسکتبال بشناسه. راب استراسر مدیر تبلیغاتی شرکت نایکی معتقد بود که این شرکت باید روی بسکتبال سرمایه گذاری کنه و بازیکنی رو پیدا کنه که بچه ها بخوان شبیه اون باشن.
رسم بر این بود که شرکت ها بازیکن های معروف یا آینه‌دار رو انتخاب کنن و سعی کنن با اونها قرارداد ببندن. به این ترتیب وقتی بازیکنی کفش ورزشی یه برند رو می پوشید و در بازی می درخشید، فروش اون کتونی و اون برند افزایش پیدا می کرد. با توجه به اینکه مبلغ دریافتی بازیکن‌های مطرح و معروف خیلی زیاد بود، این شرکت‌ها هر سال مبلغی رو صرف پیدا کردن استعدادهای بسکتبال می‌کردند. سال 1984 نایکی استعدادیابی به نام سانی ویکارو داشت که هر ساله میتونست 250 هزار دلار رو بابت بستن قرارداد با 3 بازیکن تازه کار صرف کنه. سانی ویکارو معتقد بود این مقدار صرفاً برای قرارداد بستن با بازیکن‌های متوسط به درد می‌خوره که هیچ سودی هم برای نایکی ندارن. ویکارو معتقد بود نایکی هم باید مثل شرکت‌های دیگه قراردادهای گرونتر با بازیکن‌های بهتر ببنده. برای همین به فیل نایت مدیر عامل شرکت پیشنهاد داد تا این مبلغ رو بیشتر کنه، اما این اتفاق نیفتاد. ویکارو تصمیم عجیب و خطرناکی گرفت که ممکن بود به قیمت اخراجش تموم بشه. ویکارو تصمیم گرفت کل اون مبلغ رو صرف بستن قرارداد با مایکل جردن بکنه و برای این کار چند تا مشکل اساسی داشت. مشکل اول راضی کردن فیل نایت مدیر عامل نایکی بود. مشکل دوم رقابت با آدیداس و شرکت‌های دیگه بود، چون اونها پول‌های بیشتری رو در ازای قرارداد می‌دادن. مشکل اساسی سوم این بود که مایکل جردن علاقه به نایکی نداشت و عاشق آدیداس بود و کفش‌ها و لباس‌های این برند رو می‌پوشید. MJ wants to go down and post up. McIlvain over to double team. Michael underneath. I get it to Jordan. Here's trouble. Three on three. Jordan in deep. Jordan all the way. Score. Kid now throws it back to Michael. Hot on one hand. From 50.
الان تو 1984ی، اما یه چند سالی میخوایم بیایم عقب‌تر و داستان مایکل جردن شدن رو هم بگیم. مایکل تو دبیرستانی در کارولینای شمالی درس خونده بود. سال 1978 تا 79 به عنوان دانش آموز سال دوم نتونست وارد تیم بسکتبال دانشگاهش بشه. اما بعد 4 اینچ رشد کرد. 4 اینچ میشه 10.16 سانتی‌متر که برای قد عدد قابل توجهیه. بعد از اون به شدت شروع به تمرین میکنه و بالاخره وارد تیم دانشگاه میشه. مایکل جردن دانشجو میانگین امتیازی که برای هر بازی به دست میاره 20 امتیاز بوده. دقت کنید 20 امتیاز در هر بازی. اینو اینجا برای این داریم میگیم که بتونیم پیشرفتش تو بازی‌های بعدی رو بفهمیم. در سال‌های 1980 تا 81 به عنوان بزرگسال میانگین تریپل دابل رو به دست میاره. تریپل دابل زمانی که یک بازیکن بتونه در یک بازی 3 فاکتور 10 به بالا کسب کنه. اصطلاحاً به اون تریپل دابل گفته میشه. جردن به صورت میانگین در هر بازی 29 امتیاز، 11 ریباند و 10 پاس داشته. روند پیشرفت جردن ادامه داشت و در دانشگاه کارولینای شمالی 3 فصل زیر نظر دین اسمیت، مربی افسانه‌ای، بسکتبال بازی کرد. Challenge me. Doubt me. Disrespect me. Tell me I'm older. Tell me I'm slower. Tell me I can no longer fly. I want you to.
بازی فینال قهرمانی بین جورجتان و کارولینای شمالی تو سال 1982 یکی از لحظات مهم در زندگی مایکل جردن میشه. جورجتان 62-61 از کارولینای شمالی جلوه. هیجان در اوج خودشه و فقط 32 ثانیه به پایان بازی مونده که با سوت داور بازی دوباره شروع میشه. عدد ثانیه شمار کمتر و کمتر میشه و توپ بین بازیکنای کارولینای شمالی میچرخه. مایکل جردن در اون زمان یک بازیکن سال اولی بوده. 20 ثانیه مونده به پایان بازی توپ به مایکل جردن پاس میدن. مایکل به هوا میپره و با یه پرتاب 2 امتیازی نتیجه 63-62 به نفع اونها تغییر میکنه و قهرمان میشن.
از اینجا شهرت مایکل جردن بیشتر میشه و استعدادیاب‌های دنیای بسکتبال بازی اون رو به دقت زیر نظر میگیرن. هرچند خیلی ها پرتاب مهم اون در بازی قهرمانی سال 1982 رو صرفا شانسی میدونستن، اما سانی بیکارو فکر میکرد مایکل جردن آینده درخشانی در بسکتبال داره. ایده تبلیغاتی بیکارو این بود که یک خط تولید کفش های بسکتبال به اسم خود جردن راه اندازی کنه تا هم نایکی به جردن کمک کنه، هم موفقیت های جردن باعث فروش بیشتر نایکی بشه. این روش بازاریابی برای اون زمان اتفاق تازه‌ای بود. در نتیجه ویکارو به سراغ مدیر برنامه‌های جردن رفت و چون مدیر برنامه‌های جردن خیلی همکاری نمی‌کرد، ویکارو مستقیما سراغ مادر و پدر جردن میره. دلوریس جردن مادر مایکل نفوذ خیلی زیادی روش داشت و تصمیمات خیلی مهم تجاری رو اون می‌گرفت، برعکس پدرش که دخالت زیادی نمی‌کرد. وقتی ویکارو تونست دلوریس رو برای جلسه اولیه با نایکی راضی کنه، مایکل جردن هم که خودش عاشق آدیداس و شرکت رقیب بود، به احترام مادرش تو این جلسه شرکت میکنن.
اما شرکت‌های رقیب هم ساکت ننشسته بودن. شرکت کانورس که در اون زمان با اسطوره‌های بسکتبال مثل ماجیک جانسون، لری برد و جولیس اروین قرارداد داشت، در جلسه با مایکل جردن پیشنهاد مالیشون رو مطرح کردند. اما دورنگری و برنامه خاصی برای ارائه نداشتن. مدیران این شرکت طوری صحبت کردند که مایکل جردن باید در خصوص امضا کردن قرارداد با کانورس خوشحالم باشه، چون در کنار این سه ستاره دیده میشه. در حالی که مادر مایکل مطمئن بود پسرش از اون سه نفر هم موفق‌تر میشه. پس قرارداد با کانورس منتفی شد. گزینه بعدی خانواده جردن شرکت آدیداس در آلمان بود که مادر جردن متوجه شد بعد از مرگ آدولف داسلر مدیر و تصمیم گیرنده مشخصی نداره و اگر به مشکلی بر بخورن مشخص نیست تصمیم گیرنده نهایی کیه. همین مسئله باعث شد نگاه مادر جردن به جلسه بعدی یعنی با نایکی باشه.
چهار سپتامبر 1984 که میشه سال 1363 برای ما، نایکی برای جلسه با مایکل جردن تدارک زیادی دید. ویدئوی مخصوص از بهترین لحظات بازی مایکل جردن و تبلیغاتی که جردن قرار بود محور اصلی اونها باشه ساخته بود. این وسط سانی ویکارو متوجه شده بود آدیداس و کانورس کفش‌هایی رو که قبلا تولید کرده بودن به مایکل جردن نشون دادن و کفش جدیدی براش نساختن. پس پیتر مور که طراح کفش‌های نایکی بود، یک کفش مخصوص جردن هم طراحی کرده بود. کفشی که طراحی کرده بود قرمز و سیاه بود و این رنگا کفش نایکی رو متمایز از برندهای دیگه می‌کرد. چرا؟ چون اون سالها NBA قانونی درباره کفش‌های ورزشی داشت که بیش از 51% کفش‌ها باید سفید باشه و کفش هر بازیکن باید شبیه کفش‌های بقیه تیم باشه، وگرنه هر بازی $5,000 جریمه میشه. رنگ‌های قرمز و مشکی رنگ‌های تیمی بود که جردن توش بازی می‌کرد، یعنی شیکاگو بولز. میزان رنگ سفید تو این کفش‌ها فقط 23% بود که باعث می‌شد مایکل هر بازی جریمه بشه. نایکی تصمیم گرفته بود برای هر بازی جریمه $5,000 رو پرداخت کنه، ولی جردن این کفش‌های رنگی و متفاوت رو بپوشه. رنگ کفش‌ها چشم مایکل رو گرفت. سانی ویکارو تو اون جلسه شروع به صحبت با مایکل می‌کنه و یه سخنرانی کوتاه اما بسیار تاثیرگذار ارائه میده. اما با همه این تدارکات بعد از اون جلسه ویکارو متوجه میشه که مبلغ پیشنهادی آدیداس و نایکی با هم برابر بوده. $250,000 در سال. و آدیداس علاوه بر این مبلغ قول خرید یک مرسدس بنز قرمز رنگ رو هم به مایکل جردن داده بود. مرسدس بنزی که مایکل جردن آرزوی داشتنش رو داشت. ویکارو فکر کرد همه چیز تموم شده و رقابت رو به آدیداس باختن.
تو اوج ناامیدی ویکارو چند روز بعد مادر مایکل جردن مستقیما با خود سانی ویکارو تماس میگیره و میگه مایکل حاضر قرارداد با نایکی رو امضا کنه، اما دو تا شرط داره. اول اینکه خط تولید این کفش به اسم جردن نامگذاری بشه و دوم اینکه مایکل از فروش هر جفت کفش 1% سود گیرش بیاد. اسم جردن که اصلا مشکلی نداشت و خود نایکی هم به این فکر کرده بود که خط تولید رو ای جردن نامگذاری کنه، اما 1% از سود هر فروش درخواست بی سابقه ای بود، چون تا اون زمان هیچ شرکتی با هیچ ورزشکاری قرارداد مشابهی امضا نکرده بود. ویکارو سعی کرد به مادر جردن توضیح بده که این کار شدنی نیست و شرکت‌ها این مسئله رو قبول نمی‌کنن. دلوریس جردن به ویکارو گفت اگه قرار اسم مایکل روی این کفش باشه و آدم‌ها بابتش پول بدن، به دلیل موفقیتی که مایکل در آینده کسب می‌کنه. پس اگر مایکل بهترین بازیکن NBA بشه، فروش این کفش قطعاً زیاد میشه و مایکل حق داره که از این سود سهم داشته باشه. ویکارو این درخواست رو با فیل نایت مدیر عامل نایکی مطرح میکنه و در کمال تعجب فیل نایت این درخواست رو میپذیره. ریسکی که همه تیم از استعدادیاب و مدیر تبلیغاتی و مدیر عامل میکنن، نتیجهش قرارداد بی سابقه‌ای در تاریخ بین نایکی و مایکل جردنه.
26 اکتبر 1984 میلادی برابر با 4 آبان 1363 شمسی.
جزئیات قرارداد در نهایت به این صورته. قراردادی 5 ساله به ارزش 2.5 میلیون دلار به همراهی 1% از سود فروش تمام کفش‌های ایر جردن در سرتاسر دنیا به مایکل جردن. خبر بسته شدن این قرارداد باور نکردنی و تولید کفش ورزشی ایر جردن باعث شد طرفداران بسکتبال، طرفداران شیکاگو بولز و مخصوصاً طرفداران مایکل جردن به سراغ خریدن این کفش‌های ورزشی برن.
مدیر تبلیغات نایکی تو اون سالها راب استراسر بود. اگه یادتون باشه قبلتر گفتیم که NBA قرار بود مایکل رو در هر بازی به خاطر پوشیدن کفش‌های قرمز و مشکی جریمه کنه. این استراسر بود که مدیران نایکی رو راضی کرده بود تا این جریمه رو بپردازن. قصدش این بود که برند ایر جردن و نایکی به عنوان یاقی و کسایی که در مقابل قوانین ایستادگی می‌کنن شناخته بشن. راب با هوشمندی تمام تهدیدها رو تبدیل به فرصت کرد و این روش تبلیغاتی موفق بود، چون بعد از هر بازی حواشی زیادی درباره همین جریمه ها به وجود می اومد. همین حواشی باعث می شد کفش ایر جردن ناکی سوژه اول بسیاری از اخبار باشه و به این ترتیب معروفتر و پرفروشتر بشه. ناکی یه ویدیوی تبلیغاتی کوتاه در همین زمینه برای تلویزیون ساخت که خیلی دیده شد. این کلیپ ساده مایکل جردن رو نشون میداد که با لباس ورزشی سر پا ایستاده و در حین چرخوندن توپ بسکتبال بین دست‌هاش، دوربین از صورت مایکل به سمت پایین حرکت میکرد و بعد رابی اعلام میکنه در 15 سپتامبر نایکی یک کفش بسکتبال انقلابی جدید ساخت. در 18 اکتبر NBA این کفش ها رو از بازی بیرون انداخت. تصویر همزمان حرکت میکنه و روی کفش ها میاد. مستطیل‌های مشکی برای سانسور کفش‌ها روی تصویر ظاهر میشن و راوی میگه خوشبختانه NBA نمیتونه شما رو از پوشیدن اونها باز داره. ایر جوردن، نایکی. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. با همین تبلیغ ساده اشتیاق به داشتن این کفش‌ها زیاد شد، چون نسل جوان و سرکش می‌خواست کفشی رو داشته باشه که قوانین سیستم رو نقض می‌کنه. مبلغی که نایکی برای این جریمه ها مصرف کرد نسبت به یک کمپین تبلیغاتی بزرگ چیزی به حساب نمی اومد، اما خروجی کار بیشتر از چندین کمپین دیده شد، چون تمام توجه رسانه ها و روزنامه ها به این جریمه که هر بازی هم تکرار می شد جلب می شد. بعد از پرداخت هر جریمه همه منتظر بودن ببینن آیا بازی بعدی هم مایکل جردن این کفشا را می پوشه یا نه. کفشای جردن تبدیل به سوژه های دوربین ها شده بود و این برای نایکی خبر خوبی بود. چند ماه طول کشید تا نایکی بتونه کفش های ایر جوردن رو به صورت انبوه وارد بازار کنه و این حواشی باعث شد جوان ها و نوجوان ها برای خرید این کفش ورزشی لحظه شماری کنن. در واقع وقتی که این کفش وارد بازار شد به سرعت برق و باد تمامش به فروش رفت. حتی گفته میشه دیوید استرن که اون زمان مدیر NBA بود و طبق دستور اون مایکل جوردن هر بازی جریمه میشد یه جفت از کفش های ایر جوردن رو برای پسرش خواسته بود و به مدیران نایکی گفته بود پسرم من رو دیوونه کرده و این کفش ها رو میخواد. نایکی تبلیغ تلویزیونی بامزه دیگری رو هم ساخت که در اون اسپایک لی کارگردان بامزه آمریکایی مدام از مایکل جردن سوال میپرسه دلیل موفقیتش چیه؟ مدل موهاش، اسلم دانکهاش، کفشهاش و مایکل هر بار جواب نمیده. اما اسپایک لی چند بار روی کفشها تاکید میکنه و جواب منفی میگیره. آخر کلیپ هم این متن نوشته میشه. نظرات آقای جردن لزوماً بازتاب دهنده نظرات ما در شرکت نایکی نیست. Yo, Mars Blackman here with my main man Michael Jordan. Yo Mike, what makes you the best player in the universe? Is it the vicious dunks? No, Mars. Is it the haircut? No, Mars. Is it the shoes? No, Mars. Is it the extra long shorts? No, Mars. It's the shoes then, right? Nah. Is it the short socks? No, Mars. Money's gotta be the shoes. Shoes? Shoes. 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 You sure it's not the shoes? I'm sure, Mars. What about the shoes? No, Mars. Money's gotta be the shoes. این تنها تبلیغ این مدلی نبود و اسپایک لی 9 تبلیغ سیاه و سفید برای نایکی و کفش ایر جوردن ساخت که در بازه‌های زمانی مختلفی پخش شدند و بسیار هم محبوب و موفق شدند. نایکی حتی به سراغ استفاده از شخصیت‌های کارتونی هم رفت و در بعضی از تبلیغاتش مایکل جردن رو هم تیمی کاراکترهایی مثل باگز بانی کرد. فیلم اسپیس جم که فروش بسیار خوبی رو در گیشه تجربه کرد یکی از همین همکاری ها بود.
یکی دیگه از استراتژی‌های نایکی برای ایجاد هیاهوی رسانه‌ای محدود کردن تولید این کفش بود. یعنی خودشون می‌دونستان که بیشتر از تولیدشون تب خرید این کفش وجود داره، ولی ترجیح دادن مشتری‌هاشون رو تشنه نگه دارن. این کار باعث شد تقاضا برای خرید این کفش بیشتر به چشم بیاد و صف‌های طولانی و نایاب بودن کفش‌ها وجهه تبلیغاتی خوبی به اونها بده و ارزش اونها را بالا ببره. نایکی با همین کارها تونست کفشای ایر جوردن رو بیشتر از هر کفش ورزشی دیگه‌ای قیمت‌گذاری کنه و اون رو به عنوان غایت کفشای ورزشی در ذهن مردم ثبت کنه.
زمانی که قرارداد با مایکل جوردن بسته شد، انتظار بود که در 3 سال اول قرارداد، نایکی از فروش این کفش‌ها 3 میلیون دلار کسب درآمد داشته باشه. یعنی هر سال 1 میلیون دلار درآمد. بعد از پرداخت اولین جریمه بابت پوشیدن کفش قرمز و مشکی به NBA و تبلیغ تلویزیونی این کفش، 50,000 جفت از این کفش‌ها به فروش رفت که این کمپین رو به یکی از موفق‌ترین کمپین‌های تبلیغاتی تاریخ تبدیل کرد. فقط در 2 ماه اول بعد از پخش این تبلیغ، نایکی تونست 70 میلیون دلار از فروش این کفش کسب درآمد کنه. فروش سال اول این کفش هم که نایکی انتظار داشت 1 میلیون دلار باشه، 162 میلیون دلار بود. 162 برابر بیشتر از چیزی که نایکی انتظار داشت. البته بعضی منابع این رقم رو 150 میلیون دلار اعلام کردن که راستش تفاوت چندانی نداره. برند آمریکایی نایکی پله‌های رشد رو یکی یکی طی می‌کرد، اما ایران این سال‌ها دهه 60 خودش رو می‌گذروند و تب کفش نایکی و ایر جوردن شکل دیگه ای داشت.
شست در حقیقت به خاطر اون مسائل جنگ معمولا چیزی وارد نمیشد، نه لباس جین بود نه کتونی خارجی. اغلب خانواده هم البته توان مالیشون نمیرسید به اینکه بتونن در واقع چیزهای غیر از جنسهای ایرانی رو تهیه بکنن. مثلا کفش ملی و بلا و ویان بود که دیگه مثلا اگر یه خانواده خیلی مثلا میخواست کفش خوبی برای بچهش بخره یه کیکرز میخرید از کفش ملی.
5-6 سالم بود که دوست بابام از امریکا برام یه جفت کتونی نایک ساقدار آورد، قرمز و سفید و مشکی بود تا جایی که یادمه و من حسابی ذوق کرده بودم. چند ساعت تو خونه پوشیدم و باهاش میچرخیدم و میپریدم بالا پایین، حسابی کیف میکردم. حتی یادم اون شب از پاهم درش رو نیاوردم و همون جوری خوابم برد با کتونیا. فرداشم پوشیدم توی مهد کودک و به بچه ها نشون دادم و حسابی باهاش پوز دادم.
دهه 60 بود، جنگ خیلی مد بود که با شلوارای لوله تفنگی میگفتیم، با مقنعه و فوکل و بعد اپولای بزرگ و همه اینا، ولی همیشه درگیری داشتیم با ناظم مدرسه.
من برادرم که از من بزرگتر بود خیلی دنبال کتونی و نایک و این چیزا بود. بعد چی دیگه برادرم کلی مثلا تو خونه چیز کردم اینا که براش بخرم و واسش هم خریدم. بعد پشتش هم واقعا کپسول داشت و اصلا یه چیز عجیب غریبی بود.
ما دوران دبیرستان که میرفتیم دیگه اوج دوران کفشای بسکتبال نایکی بود. قیمت کفشه 180 هزار تومان بود، بعضیاش روی 200-250 تومن اون فومپوزیت بهش میگفتن.
هر نوجوانی جوانی اون دوران آرزو داشت که یه دونه از این کفش داشته باشه و بتونه بپوشه. پدرم اگه خاطرم باشه من و برادرم رو بردش پاساژ کویتیا و برای ما هم کفش نایک خرید. البته که بماند همون در واقع چند روز بعد از عید و من کفش مدرسه میپوشیدم، این کفش رو از من توی مدرسه دزدیدن و در واقع شیرینی داشتن این کفش خیلی طولانی نشد.
یادم این یه مدل جدیدی آورد، نایک ایر فورس وان، و ما خانوادگی برای انجام یه سری کارهای سفارت و اینا رفتیم دبی و اونجا من این کفش رو دیدم و دیگه اصلا عاشق این کفش شدم. من پیله و اصرار به بابام که این کفش رو من حتما میخوام. فکر میکنم نزدیک مثلا $300 فکر میکنم شاید میشده، نمیدونم دقیقا چقدر میشه، و اونم هم میگفت نمیشه و خیلی گرون و اینا. گفتم من از کل این مسافرت فقط همین کفش رو برام بخری، من دیگه هیچی نمیخوام.
موقع این نایکای آب تمپو فلاید پوزیت و اسکاتی پیپن و اینا بود که من خودم از این فلاید پوزیت مگسی ها داشتم، یعنی که جلو سیدیب میخورد و اینا. بعد مدلش هم جیبی که شبا جنامونو بعد این پایینش رو تا میزدیم میمد یه ذره بالا که مثلا کتونیه معلوم شد. بعد دیگه چی دیگه میرفتیم تو خیابون و کلی باش دختر رازی میکردیم و دیگه اصلا یه داستانی بود مستانیش.
سال 1375 شمسی که میشه 1997 میلادی، نایکی بعد از توافق با مایکل بخش مستقلی با عنوان جوردن برند ساخت و تولید فروش کفش ایر جوردن رو به این برند منتقل کرد. ایر جوردن تو فرهنگ کفش ها و کتونی های ورزشی تبدیل به نمادی فراموش نشدنی شده بود. این کفش اول بین طرفداران بسکتبال محبوب بود، اما از بسکتبال فراتر رفت و وارد مد فرهنگ پاپ و هیپ هاپ شد. So the pain in your face, do you maintain the smirk?
All you did was motivate. Don't let them hold you back. خیلی از رپرهای محبوب دهه 90 مثل جیزی و آیس کیوب این کفش ها رو می پوشیدن. به این ترتیب این کفش ها در موزیک ویدیوهای پربازدید زیادی هم دیده شدن. هر زمان که مدل جدیدی از کفش‌های ایر جوردن وارد مغازه‌ها می‌شدند، صف‌های طولانی به وجود می‌آمدند و حتی کار به درگیری شدید و ضرب و شتم می‌کشید. I was the first person out of everybody that was out here to get these right here. How many pairs of Air Jordans do you have?
have about 9 pair Air Jordans, but it does not matter about those. It matters about these right here.
پیش اومد که در بعضی از دزدی‌های خیابونی تنها چیزی که از آدم‌ها دزدیده بشه کفش ایر جردنشون باشه. یه بار تو سال 1989 یه پسر 17 ساله هم مدرسه 15 سالش رو به قتل رسوند تا بتونه کفش‌های ایر جردن اون رو برای خودش برداره. همینقدر وحشتناک. و متاسفانه قتل به خاطر کفش‌های ایر جردن بیشتر از یه مورد بود و چند بار در جاهای مختلف تکرار شده. خیلی ها معتقدن تولید محدود این کفش‌ها و فروش با قیمت بالاتر دلیل اصلی این جرم و جنایت هاست و اگر نایکی تعداد بیشتری از این کفش‌ها تولید کنه همه راضی میشن و دیگه شاهد قتل یا غارت فروشگاه ها نیستیم.
محبوبیت ایر جردن باعث داغ شدن بازار فروش دست دوم هم شد. این رفتار رو امروزه بین دوستداران آیفون زیاد میبینیم. اونهایی که دوست دارن مدل‌های قدیمی رو بفروشن و با پولش مدل‌های جدید بخرن. ایر جردن همچین جایگاهی داشت. سالانه صدها هزار دلار خرج خرید فروش دوباره کتونهای جردن میشد. برای نمونه یک جفت کفش مدل جردن که مربوط به سری اول ساخت در سال 1985 میشد 20 هزار دلار به فروش رفت. الان که نسخه های اولیه این کفش ها با قیمت های باور نکردنی به فروش میرسه و بعضی از کلکسیونرها بیشتر از 100 مدل از این کفش ها را جمع آوری کردن.
فیلم‌های زیادی هم ساخته شد که کاراکتر اصلی یا نقش‌های فرعی اونها این مدل کتونی رو می‌پوشیدن. در واقع این کفش تبدیل به جزء جدا نشدنی فرهنگ خیابونی آدم‌ها شد. سال 2015 فیلمی با عنوان کیک ساخته شد که در اون یه پسر 15 ساله بی نهایت عاشق کفش‌های ایر جردنه و رویای داشتن این کفش‌ها رو داره. ولی بعد از گرفتن یک جفت ایر جردن و دزدیده شدن این کفش‌ها، زندگیش برای همیشه تغییر می‌کنه.
Let me show you some stuff, man. You might want some of these stuff. Your foot game is everything in this world, man. You feel me? Let me show you these. You see these? Boom, boom. Brand new. You feel me?
It was nice.
سال 2013 فیلم وایت هاوس داون یا سقوط کاخ سفید ساخته میشه. یه جایی از این فیلم وقتی به کاخ سفید حمله میشه و رئیس جمهور باید از کمد کفش‌هاش یک کفش رو انتخاب کنه تا بتونه راحت از دست تروریست‌ها فرار کنه، کفش‌های ایر جردنش رو انتخاب می‌کنه. کارکتر نوجوان اسپایدرمن هم در انیمیشنش کفش‌های ایر جردن رو می‌پوشه و عاشق اونهاست. مستند وان من اند هی شوز هم به ماجرای تولید این کفش‌ها و تأثیرات فرهنگی اونها می‌پردازه. امسال هم که به نفلیک فیلمی به اسم ایر ساخته که داستان بسته شدن قرارداد نایکی و مایکل جردن رو نشون میده.
People waited in line all night long to get the new Air Jordan basketball shoes.
تیم شیکاگو بولز هم که قبل از مایکل جردن اصلا تیم موفقی نبود و انقدر ضعیف بود که هر سال یا تیم آخر NBA میشدن یا یکی مونده به آخر، با مایکل جردن رشد زیادی کرد. قبل از رفتن به شیکاگو بولز خیلی ها فکر میکردن مایکل جردن بازیکن خوبیه ولی احتمالاً در NBA موفق نشه. خیلی ها منتظر بودن ببینن آیا مایکل جردن هم به فراموشی سپرده میشه یا اینکه میتونه روی بازی شیکاگو بولز تأثیر مثبت بذاره. همونطوری که مادر مایکل حدس میزد، پسرش از تمام اسطوره های قبلی ورزش بسکتبال فراتر رفت و بهترین بازیکن تاریخ بسکتبال شد. بسیاری از بازیکنان، منتقدین و مربی‌ها و البته طرفداران بسکتبال مایکل جردن رو بهترین بازیکن تاریخ بسکتبال می‌دونن. مایکل جردن 15 فصل در NBA بازی کرد که 13 فصل اون برای شیکاگو بولز بود. اون 6 قهرمانی NBA رو با تیم شیکاگو بولز به دست آورد. او هر 6 بار به عنوان بهترین بازیکن فینال NBA انتخاب شد. مایکل در هر بازی به صورت میانگین 30 امتیاز کسب می‌کرد و 5 بار هم به عنوان بهترین بازیکن فصل NBA انتخاب شد. بعد از آخرین قهرمانی در سال 1998 مایکل تصمیم گرفت بازنشسته بشه و این کار رو انجام داد. 3 سال بعد یعنی در سال 2001 مایکل اعلام کرد به دنیای بسکتبال برمیگرده و این بار در سن 38 سالگی به عنوان بازیکن در تیم واشنگتن ویزارد بازی میکنه. با اینکه سن مایکل بالا بود و 3 سال بازنشستگی هم باعث افت او شده بود، اما او باز هم تونست چند تا رکورد ثبت کنه. وقتی بالای 40 سال سن داشت، تبدیل به پیرترین بازیکن NBA شد که تونسته در یک بازی بیش از 40 امتیاز بگیره. جردن دوباره قهرمانی به دست نیاورد، ولی نشون داد که دود از کنده بلند میشه و هنوز هم حتی در این سن بالا میتونه تماشاگران بسکتبال رو مبهوت هنرنمایی خودش کنه.
He is only 23 years of age. Please welcome Michael Jordan, folks.
از طرف دیگه مایکل و موفقیتش تأثیر زیادی بر روی جامعه افریقای امریکایی اون دوران که به شدت درگیر مواد مخدر بودن داشت. مایکل جوردن تونست به الگویی برای نوجوانهای این جامعه تبدیل بشه و همه دوست داشتن شبیه اون باشن.
I'm Michael Jordan. When you're using drugs, you're only cheating yourself out of the chance to find out who you really can be. And believe me, if you don't use drugs, you can just about be anything you want to be.
ساده ترین راه هم برای این کار پوشیدن کفش ایر جوردن بود. هنوز که هنوز در بسیاری از نظرسنجی ها مایکل جوردن نفر اوله و خیلی از رکوردهای تاریخ NBA متعلق به اونه و کسی نتونسته اونها رو بشکنه. تمام کمپین های تبلیغاتی که برای این کفش ساخته شدن برای موفقیت نیاز به یه عامل اساسی داشتن و اون هم موفقیت خود جوردن بود. رشد جوردن و برند ایر جوردن به صورت همزمان اتفاق افتاد و قراردادی که بسته شد هم به نفع ناکی بود هم به نفع جوردن. فقط در سال 2022 برند جوردن 5.1 میلیارد دلار برای ناکی درآمد داشت. از این مبلغ 150 تا 256 میلیون دلار مستقیما به مایکل جوردن تعلق گرفت. گفته میشه به صورت میانگین هر سال حدود 130 میلیون دلار سهم مایکل جوردن از فروش این کفش هاست. نایکی از سال 1985 تا الان هر سال با طراحان مختلفی کار میکنه تا بتونه کفش جدیدی رو به خط تولید جوردن اضافه کنن. هر سال از بین طرحهایی که روی اونها کار میشه یک مدل رو به عنوان ایر جوردن جدید رو نمایی میکنه. استراتژی هایی که نایکی در دهه 80 و 90 ترتیب داد باعث شد سهم بیشتری از بازار فروش کفش و وسایل ورزشی رو تصاحب کنه. همین مسئله باعث شد رقبایی مثل کانورس فروششون بسیار کم بشه. کانورس که بیشتر بازار رو در اختیار داشت و فکر میکرد هیچ نیازی به قرارداد با مایکل جوردن نداره، بعداً در سال 2003 اعلام ورشکستگی کرد و نایکی سهام اون رو به ارزش 305 میلیون دلار خرید. در حال حاضر نایکی بیش از 50% بازار کفش‌های ورزشی بسکتبال رو به خودش اختصاص داده و یکی از نمادین‌ترین برندها در تاریخ ورزشه. اما بشنوید از تجربه جابر روزبهانی، بازیکن بسکتبال، که کفش‌هاش رو از ایر جوردن سفارش میداد.
حالا خوشبختانه متاسفانه میگم مثلا خب ما هم مقدمون بلند نمسایزی پاهم بزرگه، پاهای پهندتری هم نسبت بقیه بازی کنه داریم. من همیشه خب کفش این نایک رو استفاده میکردم چون بالبش یکم پهندتره با خیلی خوشپاتره، ولی مثلا نسبت به کفش آدیداس یکم جمعجور و تنگه. من این تجربه رو مثلا تو این بازیه که داشتم اینا خیلی برام ملاک بود. اکثر بچه از ایر جوردن یا خود نک استفاده میکردن و محبوبیت خیلی بالایی هم داره.
سال 1984 بخش بسکتبال نایکی در حال بسته شدن بود، اما هوشمندی سانی ویکارو و ریسک پذیری فیل نایت نه تنها مانع از این اتفاق شد، بلکه نایکی رو به عنوان مطرح ترین برند در دنیای کفش‌های ورزشی مطرح کرد. بعد از این قرارداد دنیای تبلیغات تغییر کرد و بسیاری از شرکت‌ها سعی کردند روند مشابهی رو پیش ببرند. خیلی از شرکت‌ها سراغ ورزشکارهای مطرح و یا آینده‌دار رفتند و با اونها قراردادهای کلان بستند. ورزشکارها به شدت بازاریابی شدند و تصاویرشون در تبلیغات استفاده می‌شد. به این ترتیب قدرت در معاملات ورزشی تغییر کرد و ورزشکارها تونستن در قراردادهاشون حق امتیاز و کنترل برند رو هم مذاکره کنن. این موارد قبلا قابل مذاکره نبودن و بعد از قرارداد نایکی و مایکل جوردن وارد دنیای ورزش شدن. نایکی در ابتدا میترسید پذیرفتن شرایط مایکل جوردن باعث بشه که دنیای تبلیغات و قراردادهای ورزشی دچار فاجعه بشه و باقی شرکت‌ها نایکی رو به چشم یه شرکت خراب کننده بازار ببینن. اما ظرف مدت چند ماه بعد از امضای قرارداد، نایکی تا همین حالا به عنوان یه برند رهبر و پیشرو دیده میشه. تداوم 40 ساله قرارداد نایکی و جوردن به دنیای ورزش و تبلیغات ثابت کرد که میشه همراه با همکاری هم وفاداری ایجاد کرد و هم سود کافی برای طرفین قرارداد تولید کرد.
از 38 سال پیش تا حالا نام مایکل جردن در خاطر طرفداران بسکتبال دنیا با پروازهاش، پرتابهای بی‌نظیرش و بازی فوق‌العاده‌اش ثبت شده. هر چند روزهای اوج او در زمین بسکتبال به پایان رسیده، اما افسانه‌اش از طریق کفش‌های ایر جردن هنوز زنده است و سال به سال با رونمایی از یک کفش جدید ادامه داره. ایر جردن این امکان رو به آدم‌ها میده تا به معنای واقعی کلمه پا جا پای اسطوره دنیای بسکتبال بذارن و کفشی رو بپوشن که بهترین بسکتبالیست دنیا اون رو پوشیده و باهاش تو زمین بسکتبال درخشیده و در یادها مونده. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Keep spending most of the night living in the gangster's paradise.
سومین شماره از رادیو کامرس در آبان ماه ضبط و تدوین و در 20 آبان 1402 منتشر میشه. تشکر میکنیم از فردید خادم، جابر روزبهانی، مهیار حاجتمند، افشین خماند، سعید فتحی، نسیما کاشفی، بهزاد عالی‌خواه، سیروس زمانی، مونا آریا، زینب دوستی، ارسطو دارا، پدرام عاطفی، سویل زاره، آرش ابراهیم‌پور، آیسان نوزاد، علی اسکندری، ارکیده کیانی بخش، زهرا اسکندریان و بهار دهکردی. و همچنین متشکریم از تمام دوستانی که در شبکه‌های مجازی خاطراتشون رو برای ما ارسال کردند. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radiocommerce.org مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داشته. پژوهش و نویسندگی این اپیزود بر عهده امین شیرپور بوده و کارگردانی اون رو نگین فیروزی انجام داده. گویندگان متن شراره موسوی و احسان ایوزنژاد هستند. فرزانه رضایی تدوین این پادکست رو بر عهده داره. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو نیز محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. و گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده.